الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل عرایض گذشته این شد که مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرمایند جمله لا ضرر نباید به عنوان نفی حکم باشد که شیخ رضوان الله علیه ادعا می فرمایند، بلکه باید نفی موضوع باشد. عبارتشان هم این است که می فرمایند به شاعت و استعمال ضرر و ارادت خصوص سبب من اسبابه، ضرر عنوان است. خود ضرر واقعی چون شی ممکن است که عنوان نفس اون حقیقت و اون شی واقع شود و می شود عنوان برای سبب او واقع شود. مثلا عنوان قاتل گاهی عنوان سم که سبب قتل است واقع می شود، لذا به سم تعبیر می کنند سم قاتل، و گاهی به زیدی که سم را به شخص مقتول خورانده است عنوان قاتل اطلاق می شود. یعنی با اینکه مباشرتاً قتل را او انجام نداده است، به وسیله سم قتل مقتول واقع شده است، اما چون این شخص سبب بوده است برای خوراندن سم و او خورانده است سم را یا امر به خوراندن سم کرده است، لذا به او گفته می شود قاتل. اگر چندین سبب در مقام وجود داشته باشد می شود به هر یک از آنها عنوان قاتل را اطلاق کرد. پس این معنا که روشن شد، مرحوم آخوند در اینجا می فرمایند ضرر بدون عنوان امور خارجی است. اصل سبب ضرر وضوع است که در خارج است. حکم خود او سبب نیست، حکم سبب سبب است و سبب و سببه سببون. اسباب طولیه هم عنوان سببیت دارند. حکم نسبت برای حکم سبب هست برای اینکه وضوع از مکلف صادر بشود و وضوع سبب است برای ضرر. لذا مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر بگویید مراد ضرر حکم است، اطلاق کردید لفظی که برای مسبب است را بر سبب، ولی اگر وضوع مراد باشد از این ضرر، وضوع متحد الوجود است با ضرر، اما حکم متحد الوجود با ضرر نیست و اراده کردن حکم از لا ضرر خلاف ظاهر است. این اشکالی است که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد. پس اطلاق نفی مسبب به نفی سبب که به عقیده شیخ است در این جمله مبتلای به این اشکال خواهد شد، اما به معنای نفی موضوع که در حقیقت به همون نفی حکم برمی گردد ما نیازی به تقدیر داریم، زیرا خود عنوان ضرر عنوان موضوع است و نه نیاز به این داریم که به اصطلاح چیزی که متحد الوجود نیست با ضرر، ضرر را بر او اطلاق کرده باشیم. بر عقیده صاحب کفایه ضرر عنوان است برای موضوع و نفی هم در اینجا نفی ادعایی است، اما به حرف شیخ اگر بخواهیم عمل کنیم نفی حقیقی است، ولی محتاجیم به تقدیر، آن هم تقدیر سبب خاص که اطلاق المسبب بشود و اراده سبب خاص از او بشود که عبارت است از حکم ضرری، و این خلاف ظاهر هست. این اشکال اراده سبب با اطلاق مسبب، یعنی اطلاق بشود لفظی که ظهور در مسبب دارد را بر سبب، این اشکالی بود که صاحب کفایه بر شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمود. این اشکال می شود جواب داد. بیان این جواب این است که ضرر نقص است نسبت به حکم و این مسبب است در این حال نسبت به موضوع، هم مسبب است. چرا؟ شما گفتید که عنوان ضرر نسبت به حکم عنوان مسبب عنوانی است که برای مسبب است و اطلاق کردین این عنوان را و اراده سبب کردین. اما اگر اطلاق بر به اصطلاح اراده بشود از این به اصطلاح موضوع و اراده کنید از این لا ضرر نفی خود موضوع را، این اشکال پیش نمیاد. در حقیقت اینج بیان نقضی است. میگیم همون جوری که اگر از این ضرر اراده بشود حکم لازم میاد اطلاق مسبب و اراده سبب، اگر این ضرر اطلاق بر موضوع بشود که صاحب کفایه میفرماید و اراده بشود نفی موضوع، باز این عیناً همین لازمه ای که لفظ موضوع للمسبب و عنوان مسبب را اطلاق کردیم و سبب را اراده کردیم. چرا؟ چون نسبت به موضوع هم ضرر مسبب است. وضوع شما فرمودید عنوانی است که متحد الوجود است با ضرر. وضوع عین ضرر نیست. وضوع عین ضرر نیست. وضوع یعنی غسلات و مسحات. وضوع مستلزم ضرر است. بعد از وضوع ضرری که عبارت است از تب که همون نقص از صحت است عارض می شود یا سایر امراض، این از این جهت ضرر است، نه اینکه عین وضوع باشد. ضرر متحد الوجود با وضوع نیست، کما اینکه متحد الوجود با حکم نبود. پس عنوان ضرر هم در موضوع اگر باشد، همین اطلاق عنوان مسبب و اراده سبب وجود میاد، کما اینکه فرمودید اگر اراده حکم بشود ایزن لازم می آید عنوان مسبب را بر ذکر کنید و اراده سبب نمایید. پس اگر اطلاق اگر اشکالی داشته باشد اطلاق مسبب و اراده سبب که بر شیخ انصاری وارد فرمودید، عیناً همین اشکال بر خود آخوند هم وارد هست، چون مسبب گفته شده است که عبارت باشد از ضرر و اراده شده از سبب او که عبارت باشد از وضوع. پس همون جوری که اطلاق ضرر و اراده حکم از نظر شما مشکل است، اطلاق ضرر و اراده موضوع که عبارت است از وضوع ایزن همین اشکال را دارد. پس در این جهت و از این اشکال هم آخوند و هم شیخ هر دو مبتلا هستند. پس جای این اشکال فقط بر مرحوم شیخ به تنهایی نیست، بر هر دو وارد است. حالا بعضی ها خواستن این اشکال را از آخوند دفع کنن به نحوه دیگر، فرمودن و اون نحوه این است که این ترکیب در تمام امثال آن، یعنی این قبیل مثل لا حرج و دیگر از عناوین، لا شکل کسی به شک نفی موضوع است. یک جا شما بخواهید این ترکیب را برای نفی حکم قرار بدهید ما نداریم. شارع می فرماید لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا صيام لمن لم یوبت نیه، یا در حج می فرماید من اللیل، یا در حج دارد لا رفس ولا فسوق ولا جدال. در جمعی این موارد اون چه که نفی می شود به وسیله لا موضوع است نه حکم. لذا از این استظهار می توانیم کرد که نفی موضوع در لا ضرر اقرب است از این که نفی حکم باشد. و پس به این جهت می شود گفت کلام آخوند بهتر است از کلام شیخ رضوان الله علیه ما. ولی اگر حرف آخوند درست می بود که ضرر متحد الوجود با وضوع و با عنوان وضوع باشد که از نفس موضوع به دست بیاید، که از نفس این عنوان موضوع به دست بیاد نه عنوان مسبب، اون فرمایش مرحوم صاحب کفایه صحیح خواهد بود که اطلاق آخوند اطلاق مسبب به اراده سبب نباشد، برخلاف قول شیخ که اطلاق مسبب به اراده سبب است. اما گفتیم این در صورتی است که فرمایش آخوند را ما بپذیریم، اما نپذیرفتیم فرمایش ایشان را، چون گفتیم ضرر با وضوع متحد الوجود حسب الفرض و مثال نیست بلکه مسبب از وضوع است. پس در این جهت حکم و موضوع هر دو مانند هم شدن که اگر ضرر عنوان باشد، عنوان این دو هست اما از باب مسببیت ضرر از موضوع که وضوع است یا از حکم که وجوب است. لذا اون اشکال آخوند بر مرحوم شیخ بر خود آخوند هم بنابراین وارد می شود، اما به نحوه ای که ما ذکر کردیم. اما ترجیحی که میشه داد اینه که گرچه هر دو مشترکن در این اشکال، اما عبارت ادعایی که صاحب کفایه کرده است نظائر زیادی دارد، بلکه فرمایش مرحوم شیخ تقریبا بلا نظیر است. پس اون اشکال آخوند بر شیخ بر خود آخوندم وارد شد، اما به نحوه دوم. و علاهذا کسانی که گفتن لا ضرر یعنی ما کان مسببا لضرر سواء کان حکما و موضوعا، این کلام مردود است که آمدن خواستن جامع بین حکم و ضرر را نفی کنند. بگیم این خلاف ظاهر است، چون ظاهر ضرر ظاهر لا ضرر نفی موضوع است. بعضی این قول اراده جامع را به نحو دیگری رد کردند که به مبنای آخوند نفی موضوع ادعایی است، نفی حکم حقیقی است، یعنی در حقیقت نفی حکم مراد است، اما ادعا نفی موضوع می کنند. جامع را نمی شود اراده شود. چرا؟ چون جمع بین فردین که احدهما فرد ادعا و الاخر فرد حقیقتا، جامع بین فرد ادعایی و فرد حقیقی معنا ندارد که اراده شود. چون یا باید گفت کلمه استعمال شده در معنای حقیقی و مجازی هر دو، که استعمال در معنای حقیقی بلا معونه است و استعمال در معنای مجازی محتاج معونه، و این معقول نیست که یک لفظ اطلاق بشود و یک استعمال بیشتر ما نداشته باشیم، اما هم معنای حقیقی را اراده کرده باشیم هم معنای مجازی را. این لازمش استعمال لفظ واحد در دو معنا به لحاظ و استعمال واحد و استعمال فرع لحاظ است، و این مستلزم این است که با یک لحاظ شما دو امر را لحاظ کرده باشید. جواب این است که از سکاکی هم نقل شده، از غیر سکاکی هم نقل شده، که گفتن این که این فرد فردون ادعاییون لحقیقتن، لازمش این نیست که مجاز در استعمال باشد. مجاز یا در طریق در تقدیر است، چند قسم داریم، یکی مجاز در تقدیر و حذف، یکی مجاز در کلمه، یکی مجاز در اسناد. در امر عقلی در جایی که فردی ادعاءن فرد حقیقت باشد، فردی دیگری به قرار بگیرد، در اینجا نمیگن استعمال استعمال مجازی است، اینجا استعمال استعمال حقیقی است. نه مجاز در کلمه، نه مجاز در تقدیر، نه در مجاز در اسناد، بلکه مجاز در یک امر عقلی است. و در مجاز در امر عقلی هیچ منافاتی با اینکه استعمال استعمال حقیقی باشد ندارد. میگید آقا رأیت و اسدن بالباب، مراد از اسد زید شجاع است. آیا در اینجا اسد استعمالش مجازی است؟ خیر، استعمال این اسد در اینجا با اینکه مراد رجل شجاع و زید شجاع هست، استعمال استعمال مجازی نیست، استعمال در غیر معنای موضوع له نشده است، بلکه اسد در همون حیوان مفترس استعمال شده است، اما ادعاءً زیدی که انسان هست را یکی از مصادیق اون حیوان مفترس قرار میدهد ادعاءً و میگوید اسدون. مجازیت در ادعا وجود دارد، ولی مستلزم استعمال هم استعمال مجازی باشد نخواهد بود. پس اینکه ما ادعا کنیم در اینجا جامع بین فرد حقیقی و فرد ادعایی مراد باشد، لازمش استعمال لفظ در دو استعمال حقیقی و مجازی است، هرگز چنین اشکالی متوجه قائلان به اراده جامع نیست. مجازیت در ادعا موجب استعمال مجازی نیست. در معانه نفی آخوند که می فرماید نفی موضوع ادعا هست، در ادعا مجازیت است و این هیچ منافاتی ندارد که جامع به ما هوه در معنای حقیقی استعمال شده باشد و در ادعا مجازیت باشد. پس این رد قائلین به اراده جامع وارد نیست. پس از چه راه باید کسانی که قائل به اراده جامع بین حکم و موضوع هر دو شده اند را رد کرد؟ فقط از راه این که بگیم این خلاف ظاهر است، کما این که صاحب کفایه می فرمودن اراده نفی حکم خلاف ظاهر سیاق لازرر و امثال لازرر است. یکی از احتمالات مذکور تا کنون این بود که مراد از لازرر نفی موضوع باشد، ولی نفی موضوع مقید به یک قید، لا ورر، یعنی لا ورر غیر المتدارک، ضرر غیر متدارک نفی شده است. اینم یکی از این وجوه متصوره بود. می فرماید لا ضرر گفته بشود و اراده کند ضرر غیر متدارک را. این را هم صاحب کفایه فرمودن زشت است و از این جمله لا ضرر نمی شود استفاده کرد. این معنا را اطلاق ضرر و اراده ضرر مقید به کونهی غیر متدارکن که نفی مطلق بشود، اما منفی مطلق نیست. کنایه از این که شارع در مواردی که به ظاهر ضرر است، شارع اون ضرر را تدارک می فرماید. پس بازگشتی به این دارد که ضرری که شارع تدارک نکرده وجود ندارد. خب اینجا لازمش این است که ما لفظ مطلقی را که عبارت است از لا ضرر استعمال کرده باشیم و اراده کنیم خصوص مقید را. استعمال مطلق و اراده مقید مجاز است که تقدیری در اینجا در مثلا در واقع در کلام باید باشد، یعنی لا ورر غیر متدارکین. اینجا مجاز در حقیقت در تقدیر است و اولا این است که شما تقدیر نداشته باشید. خلاف اصالت الحقیقه است، دوم خلاف اصالت الاطلاق است. پس این وجه هم در حقیقت مردود است. اما این حاصل ردی که صاحب کفایه در اینجا دارند، که صاحب کفایه می فرمایند ما لفظی را که مطلق است و ظهور در اطلاق دارد را استعمال کنیم و اراده کنیم خصوص به اصطلاح مقید را. پس می شود ضرر غیر متدارک وجود ندارد. پس در اینجا یا باید بگیم در تقدیر چیزی وجود دارد، دال دیگری است و اون دلالت دارد بر اینکه مراد جدی غیر متدارک است. این کار در جایی که چاره‌ای نباشد و جز اینکه اراده کنیم مقید را، باید به یکی از این دو وجه اثبات کنیم که مقید مراد است. اشکال بر این فرمایش صاحب کفایه در رد این وجه که فرموده بودند ما نمیتوانیم عنوان غیر متدارک رو در اینجا اراده کنیم به خاطر اینکه خلاف ظاهر است، لفظی که ظهور در اطلاق دارد، اراده مقید خلاف اصالت الاطلاق است، از این باب وارد شدند. پس ارتکاب این معنا که اراده مقید بشود با لفظ مطلق در جایی که ما چاره‌ای غیر از اینکه این معنا را قصد کرده باشیم که معنای مقید است نباشد، باید همین طوری که ذکر شده است و این قائل به این وجه ادعا کرده است باشد. اما اگر نه، ما می توانیم راه دیگری داشته باشیم، نباید مقید بشویم به این وجه خلاف ظاهر. پس صاحب کفایه این وجه را از این باب که خلاف ظاهر اصالت الاطلاق است نمی توانیم اراده کنیم از این ضرر، ضرر غیر متدارک را. شیخ انصاری ایزن مانند صاحب کفایه این وجه را مردود می دانند، اما رد شیخ انصاری از راه دیگری است و اون این است که تدارک عبارت است از جبران نقص وارد در مقام. ضرر خارجی اگر مثل او را دادی به طرف مقابل، اینه میگن تدارک. تدارک ضرر موجود را به منزله معدوم میسازد، زیرا جنسی که گاهی از اوقات از بین برود، مال طرف از بین رفته است، این ضرر را به شخصی اگر مثلا آسیبی بدن او برسد یا مالش از بین بردن، میگن این ضرر را به ماله. ولی گاهی از اوقات این است که جنس از بین رفت اما به جایش پولش را طرف داد. خب در اینجا که پول داد، تدارک مالیه شده است، اینجا ضرر اون به شخصه، اما تدارک به ماله است. چون تدارک شده، وجود ضرر باز به منزله عدم است. شاره که فرموده ضرر غیر متدارک نیست، کنایه است از اینکه شاره ضرر غیر متدارک در مقام تشریع نفرموده است، یعنی واجب است تدارک ضرر تا ضرر به تدارک، به وسیله تدارک به منزله عدم شود. شیخ رضوان الله می‌فرمایند اگر خارجاً کسی به کسی ضرر زد، مال او را تلف کرد، اگر عوض را داد، قهرن مالیت را داده است، یا مماثل اون به اصطلاح عوض را به طرف داد، اینجا تدارک شده است. چون تدارک معنایش قرار دادن جانشین اوست. ولی شما از این میخواهید چه استفاده کنید؟ میخواهید استفاده کنید که شارع فرموده است یجب و تدارکه، یا شارع میفرماید از زارو زامنون، که عبارت اخرای وجوب تدارک است. پس یا با عنوان یجب و تدارک جبران ضرر میشود، یا با عنوان این که زار زامن هست، زمان مثل حالا یا زمان قیمت. زمان مثل و قیمت فایده ای ندارد. چرا؟ چون تدارک حقیقی این نیست که شارع حکم کند که آقا تو زامنی. این با حکم شارع جای اون ضرر و اون خسارت پر نشده است. این بازگشتش در واقع به این است که یجب التدارک. یجب التدارک یا به تعبیری دیگر وجوب تدارک غیر از تدارک است. خیلی کارها است که واجب است اما انجام نمی شود. تدارک در خارج به وسیله حکم به وجوب تدارک جبران نمی شود. شما استفاده کردین که حکم به وجوب تدارک فرموده از شارع، این که جبران خسارت وارده بر شخص را نمی کند این فایده ای ندارد. در صدق به این جمله که بگیم آقا ان هاز از ضرر متدارکن، ظاهر قضیه این است که حقیقتاً او متدارک است. ظاهر قضیه لا ضرر اگر به ضرر غیر متدارک برگردد، معناش این است که ضرری اگر باشد اون ضرر متدارک است. آیا صدق می کند به صرف ایجاب تدارک به این که گفته بشود ان هاو ضرر متدارکون؟ این حرف گفتنی هست؟ خیر. پس در صدق به این که هاو ضرر متدارکون به صرف حکم به تدارک و ایجاب تدارک این قضیه تدارک خارجاً محقق نمی شود. و حال اینکه ظاهر قضیه لا ضرر اگر معنای ضرر غیر متدارک باشد، این است که خارجاً و حقیقتاً ضرری اگر وارد شده باشد متدارک است. پس حکم به وجوب تدارک موجب تدارک ضرر نیست. آنچه که مناسبت دارد با نفی و نفی ماهیت ضرر و حقیقت ضرر این است که به اصطلاح تدارک خارجاً محقق بشود، نه اینکه تدارک حکمی باشد. پس تدارک حکمی مناسبتی با نفی اصل حقیقت و ماهیت ضرر ندارد. علاوه بر اینکه تقدیر گرفتن در اینجا یا این است که مجاز استعمال مطلق در مقید می کنید، عنایت اخرى لازم دارید، این هم مشکلی دیگر ایجاد می کند در این مقام. پس بنابراین این فایده، این وجه هم فایده ندارد. این اشکالی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا بر کسانی که این وجه را اختیار کردند که گفتن لا ضرر به معنای لا ضرر غیر متدارک است، مرحوم شیخ اشکال میکنند به اینکه تدارک حکمی فایده ای ندارد برای نفی ضرر. پس این وجه مردود است به خاطر اینکه نفی تدارک حکمی در حقیقت جبران ضرر موجود در خارج نخواهد بود. این اشکالی است که مرحوم شیخ کردند. جوابی را که در اینجا دادند این است که از این اشکال شیخ که اگر در خارج مثل یا قیمت را شخص به شخصی که ضرر برش وارد شد بدهد، تدارک به چه چیز شده است؟ تدارک شخصیه اون عین تالفه نیست، اما تدارک مالیه هست. اون عین تدارک شده است چون ضرر یا به تلف نفس عین است یا به تلف مالیت اون عین است. و خود اون عین اگر ضرر به تلف نفس عین بود، این در جایی است که شارع فرموده است به اینکه شخص ضامن است، اینجا تلف نفس عین است. یا حکم به قیمت و مثل نمود، اینجاها تلف نفس عین است اما تلف مالیت نشده، شخص عین از بین رفته اما مالیت او تدارک شده، زیرا خارجاً مالیت را به پرداخت مثل یا به پرداخت قیمت برگردانده است به شخص. و خلاصه ضرر در مواردی که ضمان دارد، مثل شرط ضمان در باب عاریه یا مثل ضمان در بابی که سبب اغوای از مباشر باشد، اینها موارد تغریم است. اینجاها شارع حکم به ضمان مثل یا به ضمان قیمت فرموده است که مثل یا قیمت به ذمه ضامن می آید. اینجا ضرر به تلف عین است فقط، اما مالیت تدارک شده است، ولی جاهایی که ضرر میکند به تلف عین و بدل خودش مالش رو در جایی مثلا فرض کنیم بیاندازد، عین از بین رفته، بدل هم گیرش نمیآید چون این کار رو خودش کرده است، دیگری که نیومده این کار رو بکند. یا مثلا در باب تجارت، شخص در یک تجارت خسارتی دید، در اینجاها زمان معنا ندارد چون خودش معامله را انجام داده است. ما در جایی ضرر را به منزله عدم میگیم هست به وسیله تدارک که از قسم اول باشد، که ضرر به تلف نفس عین باشد که ولی مالیتش را شخص باید جبران کند. اما ضرر اگر از قسم دوم باشد که خود شخص عین را از بین برده است، یا خود شخص به واسطه تجارتی که انجام داده بود مبتلا به خسارت شد، آیا در اینجا می توانیم به اصطلاح بگیم که این ضرر تدارک هست؟ تدارک در اینجا معنا ندارد. پس اشکال ما بر شیخ هم در اونجاست. اگر شارع حکم کرد با آمدن مثل یا قیمت در ذمه غیر، این تدارک است، حتما تدارک خارجی که نباید باشد، چون در ذمه غیر در حقیقت خودش وجود دارد. وجود در ذمه غیر با تدارک خارجی در معنای حفظ و شیب مالیته که قسم من التدارک مشارکت دارند. همون گونه که اگر خارجن شخص باید به پرداخت مثل یا قیمت اقدام کند و نتیجتاً تدارک مالیت شده است، اگر شارع بفرماید زمان این خسارت بر عهده شخص و بر ذمه آقای ضامن هست، اینم خودش یک نوع از تدارک هست. پس بنابراین کما این که با آمدن مثل و قیمت تدارک محقق می شود، به واقع شدن مالیت بر ذمه غیر و بر عهده غیر ایزن تدارک است، چون حفظ شده است مالیت شی به وسیله زمان. اگر شارع در ذمه او قرار داد، خلاصه حفظ کرده مال او را، ولی حفظ تشریعی است و هیچ منافاتی ندارد که تدارک هم در این صورت صدق کند. پس بنابراین نمیتوانیم ما به فرمایش مرحوم شیخ عمل کنیم که فقط پرداخت مثل و قیمت را تدارک میدانست، اما اینکه شارع مالیت را بر عهده شخص تلف کننده و ضرر زننده قرار بدهد تدارک نباشد، این ما نمیتوانیم بپذیریم. در صورت دوم هم پس در حقیقت در حکم تدارک است. پس بنابراین مراد مراد این است که این آقای ضامن باید تدارک کند، ولیکن تدارک کن شرعاً، مثل انفاق بر زوجه که جعل زمان هست، یعنی بر ذمه اوست، اما انفاق بر اولاد حکم تکلیفی است. اگر تقریمیات و تضمینیات بی ایجاب تکلیفی برگردد، اشکال شیخ وارد است، ولی اگر به جعل زمان و جعل در ذمه برگردد، اشکال وارد نیست. خب این یک خودش یک بحثی است که آیا به اصطلاح اینکه مالیت را باید شخص بدهد، آیا به عنوان حکم تکلیفی است یا به عنوان حکم وضعی است؟ شیخ انصاری چون احکام وضعیه را به تکالیف برمیگردانند، علی حال در هر دو صورت برمیگردد به ایجاب الادا. بله، به ایجاب الادا، که این ایجاب الادا در حقیقت تدارکن حکمن و تدارکیست حکمی. صلی الله علی محمد و آل محمد.